الهی که ثمره خون شهداست در افتادند، ولی هرچه میگذره و هرچه اونها بیشتر تلاش میکنند اونها رسواتر میشن و حقیقت انقلاب روشنتر و پیامش رساتر، جاذبش بیشتر و موج‌آفرینیش هم در جهان متلاطم امروز گسترده تر میشه. خدای متعال در قرآن کریم وقتی حق و باطل رو مطرح میکنه به آب و کف آب تشبیه میکنه که فم از زبدو فیز هب و جفا، این کف های روی آب که باطل هستن اینا از بین میرن، ولی آنچه که ینفع الناس به درد مردم میخوره اونها باقی میمانه. در آخر میفرماید کذالک یضرب الله الحق والباطل، خداوند مثل حق و باطل رو اینگونه بیان میکنه. امیدواریم که همواره در خط حق باشیم، در خط مبارزه با باطل باشیم، جلوه ها و سرصداهای باطل ما رو مایوس نکنه، ضعف و انزوا و مظلومیت حق ما رو بی انگیزه نکنه و پیوسته در این خط ثابت قدم و استوار باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
شنوندگان عزیز و محترم، شرح حکمت‌های 407 و 408 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌هایی از این کتاب ارزشمند رو شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه دل، اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا
یاد خدا،
ربی سبحانك ربی،
ربی سبحانك 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 ربی،
رادیو معارف
هم به لحظه های عارفانه شما،
سبحانك 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 ربی،
رادیو معارف.
همراهان ارجمند سلام، در فرصت پیش رو راجع به سبب نزول آیات 117 و 118 سوره مبارکه توبه برایتان میگوییم. وقتی خبر تجاوز لشکر روم به سرحدات مسلمانان به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، آن حضرت بلا فاصله فرمان جهاد دادند، اما چون در فصل گرم تابستان بود و هنگام چیدن محصول خرما، برخی برای شرکت نکردن در جهاد بهانه جویی کردند که شماری از ایشان منافق بودند، اما شماری دیگر بیان که بد دل باشند سستی ورزیدند. سه تن از این کاهلان به نامهای کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه که به جنگ نرفته بودند پس از بازگشت پیامبر از جهاد مورد تحریم قرار گرفتند.
ابن اومجه، ما را این وقت شب به اینجا کشانده ای که چه؟ میخوایی بیش از این رسوا شویم؟ میخوایی بگوین که این ستن برای رسول الله دسیسه چینی میکنن؟
مکب، اتفاق مهمی رخ داده.
چه اتفاقی؟
شخصی ناشناس از سوی دولت روم نزد من آمد و گفت شما ستن حال که مورد تحریم پیامبرتان قرار گرفته اید می توانید به سرزمین ما بیایید و در آسایش زندگی کنید.
که در قبالش چه کنیم؟
آنها را در دشمنی با پیامبر یاری کنیم.
تو چه گفتی؟
هنوز هیچ. گفتم بگذار با آن دو تن دیگر مشورت کنم، بعد پاسختان را بدهم.
آیا برای رفتن مرددی؟
نظرم بسته به نظر شماست، چرا که من جز با شما دو تن با کس دیگری هیچ ارتباطی ندارم.
وای بر ما، ببینید چه خطایی کرده ایم که دشمن بر ایمان ما تمه کرده. پس ما خیانت میخواهد. من با شما نمی آیم. از این پس هم ارتباطم را با شما قطع میکنم و از شهر خارج میشوم تا استقبال کنم.
حق با کعب است ابن امیه. بیا ما نیز به جای راه روم راه توبه را در پیش گیریم.
موافقم.
آری عزیزان، آن ستن به شدت از کرده خود نادم شده و به کوهی در اطراف مدینه پناه بردند و به درگاه خدا استغفار کردند تا توبه ایشان پذیرفته شد و مورد بخشش رسول خدا قرار گرفتند. آیات 117 و 118 سوره مبارکه توبه درباره این ستن و قبولی توبه ایشان نازل گردیده. به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی کردند ببخشود، بعد از آن که چیزی نمانده بود که دلهای دسته از آنان منحرف شود، باز بر ایشان ببخشود، چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. و نیز بر آن ستن که بر جای مانده بودند و قبول توبه آنان به تعویق افتاد تا آنجا که زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست، پس خدا به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند. بی تردید خدا همان توبه پذیر مهربان است.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
قرآن كتاب بيداري
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا
برهان، الله يا برهان. جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. فطریه زکات است. ما دو نوع زکات داریم، یک زکات مال داریم و یک زکات بدن. زکات مال همان زکاتی است که کشاورزان و دامداران می‌پردازند. زکات بدن زکاتی است که افراد با توانایی و شرایط خاص واجب است در روز عید فطر اون زکات را بدهند. فطریه رو باید سرپرست خانواده بپردازد. البته معلوم نیست سرپرست خانواده پدر باشد، ممکنه خدایی نکرده پدر از دنیا رفته باشه، سرپرست خانوار اون کسی که خرجی رو میده مادر باشه یا پسر بزرگ خانه باشه. هر کسی که خرجی خانه رو میده و هزینه ها رو تأمین میکند بر عهده اوست، او موظف است که فطریه خودش و افراد تحت تکفلش رو بده، به شرط اینکه از نظر مالی فقیر نباشد و در خرج زندگی کسری نداشته باشه، به این معنا که به اندازه معمول و متعارف در شأن خودش درآمد کافی دارد. چنین شخصی شب عید فطر هنگام غروب آفتاب به تعداد افراد تحت تکفلش فطریه رو کنار میگذاره تا صبح عید فطر اون رو به فقیر بپردازد. البته اگر فراموش کرد شب عید فطر چنین کاری رو انجام بده، مانعی نداره، روز عید فطر فطریه رو کنار میگذاره و برای فقیر مورد نظر خودش اگر خواست کنار بگذاره میتواند تأخیر بیاندازه، و اگر فقیر مورد نظری نداشت همون روز عید فطر میتواند کسی رو از طرف خودش وکیل کنه و فطریه رو به او بده تا به فقیر مورد اطمینان بپردازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان خوب شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون، از اینکه با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همچنان همراه هستید. ساعت 11:48 هست و داریم روز دوشنبه رو همچنان سپری میکنیم و 28مین روز از رمضان و در واقع روزها و شبهای پایانی این ماه رو داریم پشت سر میگذاریم. ماه راز و نیاز، ماه تقرب به سوی خدای بنده نواز، و امیدوارم که همه ما تونسته باشیم از لحظه لحظه این ماه عزیز بهره مند شده باشیم انشاءالله، و بتونیم از لحظات و دقایق و ساعات باقی مانده این ماه به بهترین شکل استفاده بکنیم. اما در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگر نوبت میرسه به پخش برنامه بر بال سخن. قبلش تشکر میکنم از اینکه از ساعت 5:50 بامداد با ما همراه بودید. من شاهین احمدیان گوینده این بخش، به اتفاق دیگر همکارانم خانم موسوی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و ضمن التماس دعا و خداحافظی دعوت میکنم بر بال سخن رو بشنوید با موضوع ایمان مایه آرامش و صحبت های مرحوم حجت الاسلام حسن عرفان.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و اندالله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
بای محال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها الى السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. تقدیم به حضرت نبی اکرم خاتم النبیین و خاتم المرسلین و جناب امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلای حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت بفرما. اللهم صل. یکی از آثار ایمان رسیدن به آرامش روحی و روانی است. ایمان هم سه رکن داره. رکن اولش تصدیق قلبی و اعتقادی است که در دلمون باور کنیم خدایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. رکن دومش اقرار زبانی است، همین که میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و رکن سومش رفتار در حوزه ایمانه، یعنی به گونه ای رفتار کنیم که مطابق باورها، اعتقادات و آموزه های دینیمون باشه. حالا چگونه ما به آرامش میرسیم با دین و ایمان؟ باید ما ریشه های آشفتگی و پریشانی رو بررسی کنیم. از ریشه های و عوامل آشفتگی روحی و روانی آلودگی های اخلاقی است، صفات بد اخلاقی رو داشتن، مثل حسد. کسی که حسد داره، رشک میورزه، این دائم در اوج آشفتگی روحیست، خودش خودش رو میخوره، یه اژدهایی از درون او را نیش میزنه. المؤمنین علی علیه السلام فرمودن عجبا لقفلت الحساد من سلامت الاجساد. من تعجب میکنم که حسودا درس نمیگیرن که این حسد باعث ذوب شدن بدنشون میشه. یعنی اگه شرایط بیرونیشون رفاه باشه، نعمت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، ولی چون حسودن، حضرت فرمودن الحسد و یذیب الجسد، این حسد بدنشون آب میکنه. عجیبه. الحسود لا یسود، حسود آقا نمیشه، چون باعث میشه این حسد بردنش او را به ذلت بکشونه، به کارهای ناروا بکشونه. آیت الله العظمی نجفی مرشی رحمت الله علیه میفرمودن، این خیلی مهمه عزیزان من، این توصیه را عمل کنیم هممون. میفرمودن صبحا که میخواد مثلا از خانه خارج بشید، یه آیت الکرسی بخونید، یه قل اعوذ برب الفلق و یه قل اعوذ برب الناس. این قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بهش میگن دو سوره معوذتین یا معوذتین، هر دوش اطلاق شده. یعنی با این دو سوره انسان به خدا پناه میبره و خدای متعال به پیغمبرش فرموده به من پناه ببر. از کی به خدا پناه ببریم؟ تو سوره قل اعوذ برب الفلق یکی از شر جادوگران به خدا پناه میبریم، در کنارش نفاثات فی العقد یعنی جادوگران، در کنار جادوگران من شر حاسد نزا حسد، از شر حسودی که حسدش را به کار میبره باید به خدا پناه ببریم. خدا به پیغمبرش فرموده تو بام به خدا پناه ببر از شر حسود. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان انسان را برباد میدهد، همونطوری که آتش هیزم را نابود میکنه، حسد ایمان انسان را برباد میدهد. تو تاریخ ما داشتیم یه شلمگانی دانشمند بزرگ شیعه بوده
وقتی که منتظر بود که امام زمان علیه السلام او را به عنوان نائب خاص معرفی کنند، بعد دید حسین ابن روح را معرفی کردند که اصالتا ایرانیه، شروع کرد مخالفت کردن با امام زمان علیه السلام که به کفر کشیده شد. با اصل اسلام هم مبارزه کرد، با اصل اسلام هم مخالفت کرد. از روی حسد کارش به جایی رسید که تو همین دنیا یکی از وزرای بنی عباس دستور داد زنده زنده سوزوندندش. این دنیاش بود، آخرتش هم مسلم جهنم بود. حسد این طوریست. خب غیر این آثاری که حسد داره عزیزان من، باعث دیگر کشی میشه، باعث فتنه میشه، باعث قتل میشه این حسد. یکی از پیامدهاش عزیزان من، از پیامدهای حسد، آشفتگی روحی و روانی است. مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لا راحت لحسودن، کسی که حسوده آرامش نداره، آسایش نداره، از درون در اذیت، در آزار، آشفته است، افسرده است. کسی که حسوده تمام شرایط بیرونش خوب باشه، ولی چون حسوده از درون میسوزه، از درون آشفتگیهاش اوج میگیره. یکی دیگه از صفات بد اخلاقی که باعث آشفتگی روحی میشه کینه است، حقد، دشمنی است. عجیب عزیزان من، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره فرمودن لا راحت لحقودن، کسی هم که کینه ورزه، دشمنی داره با کسی، دشمنه، اینم آسایش نداره، شب و روز تو فکر دشمنی است. چقدر زیبا حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن، چقدر زیباست این جمله. ایشون فرمودن که پیامبران آمدند دشمنی ها را از بین ببرند، ولی دیکتاتورها، ظالمان، جباران، شاهان آمدن دشمنانشون را از بین ببرند. شاهان و جباران میدیدن هر کس با کسی دشمنه است یا با اونها دشمنه، دستور قتلش را میدادند، بکشید دشمن را. ولی پیامبران آمدند بگن دشمنی را از بین ببرید، کینه ها را از دلتون بیرون کنید. چقدر قرآن کریم زیبا میفرماد راجع به بهش و بهشتیان، میگه که کسانی را که ما میخوام وارد بهش کنیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه ها را از دلشون بیرون میاریم و وارد بهش میکنیم. اگه تو دلشون کینه باشه و برن بهش، تو بهشتم جهنم میشه. این میگه با اون بده، اون با اون بده، اون با اون بده. این چه بهشتیه؟ بهشتیان را قبل از ورود به بهش خداوند متعال کینه ها را از دلشون بیرون میاره، دشمنی را از دلشون بیرون میاره. خدا قسمت کنه ظهور حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام را ببینیم. وقتی که امام زمان علیه السلام میان، یکی از ارمغانهای ظهور امام زمان علیه السلام اینه لذهبت شهنا من قلوب العباد، کینه از دل همه بندگان خدا بیرون میره، همه با هم مهربان میشن دیگه. این لجن کینه ورزی و عداوت و دشمنی از دلها بیرون میره، دلها پاک میشه. و یکی از ارمغانهای بعثت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این بود که قرآن کریم میفرماد کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، مردم شما با هم دشمن بودید، درگیر بودید، کینه میورزیدید، عداوت پیشه میکردید، با هم میجنگیدید، خدا به برکت بعثت پیغمبر این دلها رو با هم نرم کرد، مهربان کرد. ما مهربان باید باشیم، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم باید برادر باشن. ما باید دنبال وحدت مجدد باشیم، روشن فکران ما، نمایندگان مجلس ما، ائمه جمعه ما، نویسندگان ما، متفکران ما، هی بگن. گفتن مقدمه شدنه، باید بگند و بنویسن. 50 کشور مسلمان بیان، پولمون یکی باشه. مراکز استراتژیک جهان را ما داریم، معادن بزرگ نفت و مس و گاز و چیزهای دیگر را ما مسلمانان داریم. قرآن کریم به ما میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، با هم درگیر نشید. حیثیت شما، عظمت شما، هویت و قدرت شما برباد بره. از این ذلیلتر میشه؟ 50 کشور بزرگ اسلامی، یه اسرائیل اومده حدود 70 سال مسلمانان را آواره کرده، قبله اول ما را گرفته، مسلمانان را تحریم کرده، مسلمانان را کشته، قتل عام کرده، چون وحدت ندارن، بصیرت ندارن، اتحاد ندارن. اگر اتحاد داشتن هیچ قدرتی به یک نفر مسلمان در دنیا نمیتونست تجاوز کنه. روشنفکران ما، نویسندگان ما باید بگن، مردم را به وحدت دعوت کنن، به اتحاد دعوت کنن. اسلام دین وحدته، اسلام دین امت واحده است. بزرگان ما چقدر، اولیاء دین، برای وحدت کوشش کردن. خب این کینه ها یکی از عوامل آشفتگی روحی و روانی است. ما باید کینه ها را از دلمون در موارد گوناگون بیرون کنیم. عزیز من یه روایت دیدم، تکندهنده فرمودن هجر المسلم اخاه کسف که دمه. اگه شما با یه مسلمانی قهر کردید، گویا خون او را به زمین ریخته اید، گویا او را کشته اید. اسلام دین محبته، دین همدستیست، دین همدلیست، دین وحدته و دین قدرته. وقتی که ما وحدت داشته باشیم به قدرت هم میرسیم. ما حق نداریم عزیزان من، نور چشمان من، با هم دیگه قهر کنیم. اگر این قهر مسلمان با مسلمان باشه، بعد از 3 روز اعمالمون قبول نیست. اگر قهر با خویشاوندان باشه، با عمومون قهریم، با عمه‌مون قهریم، با داییمون قهریم. این قطع رحم، یا الله، قطع رحم به فتوای همه مراجع حرامه و گناهه، و گناه. عزیزان من، نور چشمان من، بیدار شیم، بیدار کنیم، این کینه ها رو از دلمون بیرون کنیم. یکی از ذخایر آخرتمون اینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت پسران ما، ثروت ما به دردمون نمیخوره. این صریح قرآنه. مگر یکی از ذخیره ها اینه که ما با دل پاک وارد صحرای محشر بشیم، یعنی دلهامون از کینه پاک کنیم. عزیزان من، کینه به دلمون نداشته باشیم، اهل عفو و گذشت باشیم، اهل بخشش باشیم. ببینید بزرگان دین ما چگونه اهل بخشش بودند. من یکی دو نمونه رو بر شما بگم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی را، که از مراجع بزرگ تقلید بودن. ایشون یه پسری داشتن، میگن نمونه در زیبایی بود، یک یوسف، یک دانشمند، یک آدم متقی، یه آدم بسیار بسیار صاحب فضیلت و عظمت و نورانیت. یه نفر از ایران رفت تو عراق، از آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی طلب پول کرد. ایشون نمیدونم امکاناتشون کم بوده یا مصلحت این دیدن، به قدر محدودی به او کمک کردن. اینم شب اومد تو نماز جماعت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی، تو سجده بودن پسر سید ابوالحسن اصفهانی، تو سجده اون مرد سر پسر سید ابوالحسن اصفهانی رو برید. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نمازشون تمام شد، دیدن همهمه است. گفتن همهمه برای چیست؟ گفتن فلانی، سید ابوالحسن میشناختندش، گفتن فلانی